خوش به حال اونایی که میتونن با خدا حرف بزنن. دیدیم ما خیلی موقع حتی بین خدامون که میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم و حرفمون با هم دیگه بگیم، حرف زدن بلد نیستیم یا درست نمیتونیم منظورمون برسونیم، یا تا دو کلمه میگیم دیگه حرفمون تموم میشه. هنوزم منظورمون کامل نگفتیم، ما هنوز نتونستیم اون چه که در مکنون دلمون و قلبمون و ذهنمون هست رو بیان بکنیم، ولی دیگه حرف بر گفتن نداریم. و خوش به حال اونایی که خدا دست به دلشون کشیده، حالشون خوبه، زبونشون گویاست و با خدا اونجوری که باید و شاید صحبت میکنن.
دل نوشته های شبانه. مدت هاست که بیتابم، دلم تاب میخواهد و یک حول محکم که هرچه در خودش تلمبار کرده را حری بریزد پایین. همه چیز از آنجا شروع شد که جاده خیالت یک طرفه شد. حالا هر چه می روم راه برگشت ندارم. ماه من در چشم تو کتاب زندگی را می‌خوانم و هر بار که مژه‌های تو به هم می‌خورد یک صفحه از زندگیم ورق می‌خورد. زندگی معنای پیچیده‌ای ندارد، همین که تو کنارم باشی یعنی زندگی. پشت پلک صبح همراه لحظه های شبانه شما.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میافتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشم و صدام کن، تو رو میخوام بیا جونم مال تو، کافی یه لب تر بکنی حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی. بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها. بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.
امیدواریم که پشت پلک صبح امشب تا به الان که 1:36 است مورد توجهتون قرار گرفته باشه و لذت برده باشید. عزیزان، ما تا ساعت 2 همراهتون هستیم. خب یه بخش کارشناسی میخواییم بشنویم از زبان دکتر مصطفی فروتن عزیز، روانشناس و کارشناس، و برنامه دقایقی رو راجع به موضوع امشب با همون صحبت میکنم.
سلام و درود، عشق و ارادت و احترام حضور یکایک شما دوستان خوبم و همراهان محترم برنامه پشت پلک صبح. موضوع این برنامه در ارتباط با بیان صریح و شفاف خواسته های ما در موقعیت و محیط کاره. قبل از اینکه بخوام به نحوه درخواست کردنمون اشاره بکنم، ضرورت داره در ارتباط با جایگاه شغلی و اساساً شغل یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم. هیچ کسی نیست که در این برش زمان مطمئن نباشه که کار دیگه صرفاً وسیله‌ای برای ارتزاق نیست. شاید در چندین دهه قبل کار فقط یک ابزار بود برای تأمین معیشت. انسان‌ها شغل انتخاب می کردند برای اینکه پولی در بیارند و اساساً زندگیشون رو سپری بکنند. اما در برش کنونی و فکر می کنم از زمان انقلاب صنعتی به این ور، هر روز ما شاهد تغییر و تبلور نگرش آدم ها نسبت به شغلی که انتخاب می کنند باشیم. پس باید خیلی صریح عرض بکنم، آدم ها تقریباً دیگه میشه گفت همشون شغل رو ابزاری میدونن برای اینکه هم حالشون خوب باشه و هم درآمدی ازش کسب بکنن. همین امروز در یک گفتگوی تلفنی با کسی صحبت میکردم که یه شغلی داشت که از نظر درآمد دستمزد خوبی دریافت میکرد نسبت به شغل قبلیش، و ایشون میخواست که به شغل قبلترش برگرده. ازش پرسیدم چرا میخوای این کارو بکنی؟ گفت های دکتر، در شغل کنونی گرچه دستمزدم بالاتره، گرچه پست بالاتری دارم، اما با شغل قبلیم حالم بهتره. پس اینجا میخوام یه اشارهی بکنم به این قضیه که دیگه امروزه ما میدونیم که شغل رو باید به عنوان یکی از ارکان حال خوب قلمداد بکنیم. با این اصل تخصصی حالا میخوام ورود بکنم به موضوعی که زیبنده است بهش اشاره بکنیم، و اونم نحوه برقراری ارتباط و نحوه درخواست و مطالباتمون در محیط کار. این بحث بسیار بحث گسترده است و ای کاش بستر و زمان مساعدتر و مناسبتری داشتم برای گسترده کردن این موضوع. اما به صورت صریح و شاید موجز اگر بخوام عرض بکنم، بدانیم که ما هیچ چیزی به اندازه شفافیت موضوع یا شفافیت نیت نمیتونه عاملی بازدارنده برای جلوگیری از سوء برداشت آدم ها باشه. تو موقعیت های شغلی آدم ها بر اساس آنچه که خودشون از قبل تجربه کردند و آنچه که بر اساس زندگی زیسته خودشون داشتن، رفتار ما آدم ها رو در موقعیت های مختلف قضاوت میکنن. چه بسیارند کسانی که در موقعیت های شغلی خودشون دچار سوء برداشت های اطرافیانشون شدن، و اون هم میتونه قسمت عمده‌ایش به خاطر نحوه برخورد و نحوه ارتباط ما با آدم های پیرامونمون باشه. پس یادمون باشه ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که دیگران از بطن و باطن نیت ما مطمئن باشند و مطلع. هر کسی از ظن خود شد یار من، هر کسی بر اساس آنچه که فکر میکنه ما را قضاوت میکنه. پس ضرورت دارد اون شفافیت هدف و شفافیت نیت در کلام ما کاملا ظاهر بشه. اگر ما مطالبه ای داریم، در نظر بگیریم که این مطالبه ای ما آیا مطالبه منطقی است، آیا مطالبه به جا است، و این یه قسمتی تازه از اون رکن قضیه است. من فقط ارکان ارتباط مؤثر رو عرض میکنم با امید اینکه این عرض کوتاه من بشه تلنگری برای کسانی که واقعا نسبت به این موضوع دغدغه‌مند هستن، و این سه به علاوه یک رکن رو هدیه میکنم در این ساعت از شب حضور با فکر عزیزانی که واقعا دغدغه دارن. خب اون سه به علاوه یک چیه؟ یک، فرستنده. دو، گیرنده. سه، پیام. و اون یه دونه عامل جداگانه میشه شرایط، اهم از زمان، مکان، جایگاه و خیلی چیزهای دیگهی که وجود داره. پس من فرستنده باید بلد باشم چگونه پیامم رو ارسال میکنم، ضمن اینکه شفاف هستم باید ادبیات متناسبی داشته باشم با موضوعی که میخوام بفرستم، باید مطمئن باشم که شنوندم درک درستی از موضوعی که دارم دارد. سومین رکن اینه که من پیامم باید پیامی آشکار و قابل فهم باشد، پیامی صریح و سریع و درست باشد، و اون یک رکن جداگانه اون موقعیتی است که این پیام به طرف مقابل بتونه اشاره کنه. و اینجا همون نکته است که این دوتا ضرب المثل رو میتونم عرض بکنم، اونجاست که مستمع بر سر ذوق آورد سخن را. خب این برمیگرده به مقام گیرنده. مقام فرستنده، کم گوی و گزیده گوی چون دور. در ارتباط با رکن پیام میتونه چوب معلم اربوبد زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. این سه رکن رو یادمون باشه و در حقیقت در بحث رکن شرایط این نکته یادمون باشه که بدونیم اون آدم که ما میخواییم بهش پیام برسونیم آیا در اون لحظه یا جایگاه درستی داره یا موقعیت درستی هست برای انتقال این پیام یا نه. امیدوارم خردمندانه زندگی کنیم تا هم برای خودمون هم برای دیگران عنصر مفید و اثر بخشی باشیم. در پناه خرد، روز و روزگار خوش.
به به، ما که کیف کردیم واقعا. موسیقی ایرانی چقدر دلپذیر و دلنوازه، امیدوارم شما هم لذت برده باشید. دقیقا این محیط همکاری که راجبش صحبت کردیم و صحبت میکنیم میتونه مثل همین موسیقی زیبا و موسیقی های زیبای ایرانی آرام، نجیب، محترم، دوست داشتنی و در دل بمان باشه. امیدوارم که همکاری هاتون پر باشه از این ویژگی های ارزشمند. خب سوالمون این بود که چطور خواستتون رو، توقعتون رو، انتظارتون رو مطرح میکنید. یک سراغ بگیریم از تماساتون و پیام هاتون. آقای محمود رضایی از تهران پارس به شما سلام میکنم. ایشون گفتم متاسفانه در جامعه ما صادق بودن و صریح بودن گاهی باعث خشم طرف مقابل میشه، ولی تملق و دروغ گفتن رو خیلی ها میپسندن. بله ایشون دلشون پره، خلاصه گاهی هم اینجوریه دیگه. صادق بودن یه درد و دردسری داره و اون طرف قضیه ممکنه با لذت همراه باشه، ولی خب امیدواریم اینطوری نباشه برای هیچ مجموعه ای، هیچ اداره ای، هیچ جامعه ای واقعا. آقای اردشیر جعفریان از اصفهان سلام میکنم به شما، درود بر شما. دوستی با شماره 922-431 ایشون هم گفتن که من تو محل کارم تلاشم میکنم که شفاف و صادق و محترمانه صحبت بکنم. خیلی هاشون نتیجه عکس برای من اتفاق افتاده و توی جامعه سخته بعض وقتا ساده و روک باشی، میگن ساده هستی، ولی اگه دروغ بگی میشه آدم با سیاست و این صداقت کار دست بعضی از این آدم مونده. ولی خب این یک جنبه است از اون نگاه زخم خورده بعضی از ماها که صداقت رو به خرج میدیم، ولی خب بعضی سوء استفاده میکنن. توی محیط همکاری ممکن اتفاق بیفته، ولی همیشه اولویت با صداقته. همیشه ما توصیه هم داریم که هیچ وقت دروغ نگیم، حتی اگه به ضررمون در صادق باشیم، حتی اگه به ضررمون باشه. خلاصه که امیدوارم این اتفاق برای هیچ کس نیفته که صداقت به خرج بده و سوء استفاده بشه. آقای محمود رضایی 39 سالی عزیز درود بر شما، سپاس از همراهیتون.
گاهی ارباب رجوع میاد اداره، خب خواسته که بله میخواد، حالا گاهی مثلا با ترخیص بیان میکنه، طرف مقام مسئول ناراحت میشه، یا برعکس حق با مسئول، با کارمنده، با مسئول اداره است، ارباب رجوع حق نداره، با ترخیص بخونه برخورد میکنه، ارباب رجوع ناراحت میشه. چه شده شفاف بگین کار میشه یا نمیشه؟ اگر با صداقت با افراد برخورد کنیم، چه ارباب رجوع با کارمند، کارمند با ارباب رجوع، هر دو با صداقت رفتار کنن، خواستشون بگن بر حق، خب عملی میشه، بر حق نباشه دلیل بیارن، یا ارباب رجوع دلیل بیاره، یا کارمند دلیل بیاره، یا مسئول اداره، یا مدیر کل، بالاخره این خیلی مشکلات حله. چرا که خدا نکرده گاهی کینه هم به دل میگیریم با خاطر که برخورد ترک کرده. خب ترک کرده ولی حرف دلشه، بهتره که بگی چاکرتم نوکتم و پشت خنجر بزنه. خب برخورد میگه آقا من تو بدی سلامات از احوال.
خیلی متشکرم آقای سلامات عزیز از اهواز. خانم حسین خانی از عراق درود بر شما، گفتم از سر کار نمیرم، خونه دار هستم و فرزندم فرزندداری میکنم. خیلی هم عالی، به شغل شریف مادری مشغول هستم، خانه داری، خیلی هم عالی. در برنامه بعدی راجب عزیزان که تنها کار میکنن حتما صحبت میکنم، حالا چه خانه دارم عزیز، چه مشغلی که تکی هستم بدون همکار. آقای حسین پور، آقای خانم حسین پور درود بر شما، سپاس از لطفتون، سلام میکنم به شما. خانم باران شب شما هم بخیر، سپاسگزار از همراهی و همدلیتون. خانم مهری از نارمک خیلی متشکر از لطف شما، گفتن از تبریز همراه شما هستن، درود بر شما. تشکر از همه شما عزیزان. بخش بعدی رو بشنویم. سلامت در ایمنی.
سلامت در ایمنی.
نوبت کاری یکی از عوامل استرس‌های شغلی است و بخش عمده‌ای از شاغلین را در جهان تحت تأثیر قرار داده است. نوبت کاری می‌تواند از جنبه‌های گوناگون اثراتی نامطلوب بر بهره‌وری سازمان، کیفیت زندگی کاری انسان، سلامت جسمی و روانی، زندگی خانوادگی و اجتماعی فرد بر جای گذارد. دکتر مرجان فیروزه، متخصص بهداشت حرفه‌ای و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
ایجاد تطابق فرد با شیفت‌کاری بستگی به عوامل متعددی داره. از جمله این عوامل میتونیم به چند دسته اصلی اشاره بکنیم. یه دسته ویژگی‌های فردی هست، یعنی فاکتورهایی مثل سن فرد، یعنی هر چقدر که سن فرد بالاتر باشه احتمال سازگاری اون با شیفت‌کاری کمتره و این سازگاری به سختی به وجود میاد. یعنی همونطور که با افزایش سن احتمال بروز بیماری‌های جسمانی در دستگاه‌های مختلف بدن بیشتر میشه، احتمال رخداد عوارض سلامتی ناشی از شیفت‌کاری هم با افزایش سن افراد بیشتر میشه و این افراد سخت‌تر تطابق ایجاد میشه درشون، به خصوص شیفت‌هایی که به صورت چرخشی هستن و مدام از شیفت صبح، عصر و شب تغییر صورت میگیره.
اختلال خواب نوبت کاری مشکل شایعی است و غالباً 10-40% از افرادی که در شیفت‌های غیر معمول از نظر ساعت کاری فعال هستند به این اختلال دچار می‌شوند.
به طور معمول تاریکی شب تغییرات رو در بدن ما ایجاد می‌کنه که منجر به خواب میشه. یعنی فشار خون، ضربان قلب ما، میزان تنفس ما، دمای بدن و فعالیت‌های دستگاه گوارش ما همگی کم میشن، ولی در روشنایی روز این فعالیت‌های بیولوژیک همگی افزایش پیدا می‌کنن. شیفت‌کاری باعث اختلال در ساعت بیولوژیک بدن ما میشه، به طوری که ما سعی می‌کنیم در مدت شب که عملکرد مغز و ذهنمون و همچنین دستگاه دیگه بدنمون پایین هست بیدار و فعال بمونیم، و در صورتی که سعی میکنیم در مدت روز که مغز و دستگاه دیگه بدنمون فعالتر هستن بخوابیم.
اگر در نوبت کاری شب فعالیت میکنید، پس از پایان شیفت و در مسافتی که از محل کار تا منزل طی میکنید، حتما عینک تیره به چشم بزنید تا به تنظیم ساعت داخلی بدنتان کمک کرده و خواب راحت تری را در طول روز تجربه کنید.
امیدواریم که همه ما با رعایت نکات کوچک اما مهم بهداشت جسم و روان سلامتی بیشتری رو برای خودمون رقم بزنیم. خب دقیقه های پایانی برنامه است و باید جمع‌بندی نهایی رو انجام بدیم دیگه. دوستان عزیز، ارتباطات مؤثر دو طرفه هستند. همونطور که ما نیاز داریم خواستهامون رو بیان بکنیم، به همکاران و مدیرانمون هم فرصت بدیم که خواسته‌ها و انتظاراتشون رو به درستی با ما مطرح بکنن. گوش دادن فعالانه به اندازه صحبت کردن اهمیت داره. خب ما از اول برنامه داریم توصیه میکنیم که حرفمون رو بزنیم، خواستهامون رو مطرح بکنیم. اون طرف قضیه هم هست، یعنی همونطور که ما همکار داریم همکار ما هم ما همکارش هستیم، یعنی اون هم یه سری خواسته ها و نیازها و توقعات داره. یعنی ما نیاز داریم که گوش بکنیم، همونقدر که دلمون خواد صحبت بکنیم، خواستمون رو بگیم، گوش بدیم به همکارمون. یه وقتی اون حرفی رو که نمیزنه رو حتی ازش بخوایم که بهمون بگه، به شیوه خودمون. با این شیوه گوش کردن میتونیم تعاملات بهتر، سازنده تر و محیط صمیمانه تر، دوستانه تر و یک محیط کاری امن بسازیم که با همکار یا با همکاران در مدت چند سال یا چند ده سال رشد بکنیم، لذت ببریم، محیطمون سرشار از نشاط باشه، سرشار از گفتگو باشه، سرشار از حس خوب امنیت باشه که میتونیم حرف بزنیم، بشنویم، خواستامون رو مطرح بکنیم، حرفی رو بزنیم که دلمون میخواد، حرفی رو بشنویم که دلشون میخواد همکاران بگن، یا حتی ارتباط کلامی ما با مدیر یا مدیران. بیان خواسته ها و انتظارات تنها راه بهبود شرایط کاری میتونه باشه. خیلی وقتا این شکل رفتار میتونه نشان دهنده احترام به خودمون باشه و به کاری که انجام میدیم. پس از فردا یا از امروز بهتره بگم، اگر به محل کارمون میریم، یه نگاهی بندازیم ببینیم حرف نگفته‌ای باقی مونده، به همکارمون بزنیم راحت. و حرف آخر، اگر به قدرت کلمات پی ببری، به آرامش دست پیدا میکنی. خداحافظ.